أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خيرات و مغفرت و بركات الهي بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام صلوات بلند خط بفرمایید. تشکر میکنیم از مداح عزیزمون که زیارت عاشورا رو به این زیبایی برامون خوندن. زیارت عاشورا حدیث قدسی است. امام باقر علیه السلام فرمودن که زیارت عاشورا رو جبرئیل علیه السلام برای رسول الله آوردند و رسول الله اون رو به امیرالمؤمنین دادند و امیرالمؤمنین اون رو به حضرت مجتبی و حضرت مجتبی به سید الشهدا و پدرم اون رو و سید الشهدا هم به حضرت به پدرم دادند، امام سجاد علیه السلام و پدرم هم این رو به من دادن. شروع در اختیار گذاشتن زیارت عاشورا از وجود مقدس امام باقر علیه السلام هستش. خب زیارت عاشورا در واقع آیین نامه زندگی یک مسلمان حقیقی و یک شیعه حقیقی است. در این زیارت که اما قصد شرحشو نداریم، شرحشو حدود نزدیک به 400 جلسه کردیم که اونایی که علاقه مند هستن میتونن از همین میزی که برای محصولات گذاشتن تهیه کنن، اما یه بخشی در زیارت عاشورا هست که بی نهایت مهمه و در واقع تکلیف حال ما رو روشن میکنه. مردم جوان‌ها به خصوص ممکن است سوال کنن که چرا انقدر زیارت عاشورا تاکید شده خوندنش و چرا انقدر در هر مسئله‌ای میگن اگر شما یه مشکلی دارید، گرفتاری دارید، زیارت عاشورا بخونید. زیارت عاشورا چجوری میتونه حلال مشکلات ما باشه و اساساً زیارت عاشورا چرا انقدر مهمه؟ الان ما چه ربطی به ماجرای 1400 سال پیش داره، سال 61 هجری، که ما در این زمان برامون بسیار ممدوح و پسندیده است که زیارت عاشورا بخونیم؟ و زیارت عاشورا چی داره که خداوند تبارک و تعالی خودش تنظیمش کرده و او رو به رسول الله داده؟ اون تیکه که همه بخشاش به زمان ما مربوط هست، ولی اون چیزی که بیشتر از همه به زمان ما مربوط است، دو تا مأموریت و دو تا رسالت هست که توی اون زیارت خداوند میگه اگر بخواهید برای خودتون، روزی عظیمی خواستید برای خودتون، روزیتون هستش، رزق انسان هست. روزی یعنی اون چیزی که شما جز دارایی شما میشه و شما اون رو ازش استفاده میکنید. این خیلی مهمه. حالا چرا روزیه و چرا اهمیت داره؟ دیگه بحثای امروز و فردا، شب و شبهای آینده اونم به همین برمیگرده. این که اسأل الله ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور. شما خطابت با امام حسین و پدرته، پدر آسمانی همه ماست و پدر همه انسان هاست، من از خدا میخوام که روزی من بکنه، انتقام تو رو همراه امام منصور. این جزء روزیه. در بحث معرفت نفس و انسان شناسی یکی از علائم این که یک کسی خودش رو به عنوان یک انسان حتما شناخته این استش که دعا رو وقتی میخونه با قلبش میخونه. و مثلا وقتی میگه اللهم اسأل الله ایرزقنی، روزی خودش واقعا میدونه، نه اینکه چون زیاد زیارت عاشورا اینجوری گفتن ما هم میخونیم، ولی حالا مهم نیست، 50 سال هم میخونیم اما اینو جزء روزیمون نمیدونیم. روزی رو این میدونیم که پولمون زیاد بشه، اتومبیلی، خونه‌ای، بچه‌ای، اینا روزی میدونیم و شرافت. ولی اگر مثلا یک کسی روزیش طلب سار امام حسین شد، احساس رزق، احساس شخصیت، احساس بزرگی و شرافت نمی کنه. انسانی که خودش رو انسان می شناسه به عنوان یک انسان، این وقتی که با امام حسین حرف می زنه، تمنای قلبش، آرزوش و لذتش این استش که به امام حسین بگه که من از خدا می خوام که انتقام تو رو نصیب من بکنه، اونم همراه امام منصور که امام زمان علیه السلام هست. اینجا هستش که موضوع به ما ربط پیدا میکنه، مایی که در آخر الزمان هستیم، مایی که به سمت ظهور داریم حرکت میکنیم، مایی که در به خصوص در ایران هستیم. حالا این که در ایران چه ربطی داره اونم انشاءالله بعدن توضیح میدم. روزی من این هستش که من بتونم انتقام امام حسین رو بگیرم همراه امام زمان. یه سوالی هستش که این انتقام به چه درد میخوره و اساسا یعنی چی این انتقام؟ مثلا مثل این هست که کسی داداش منو کشته باشه، من حالا حالم خیلی بده، داداشم رو کشتن، یه کینه، یه ناراحتی، یه قصه تو دلم هست و حالا میخوام به خاطر که این تشفی قلبم بشه برم قاتل رو بکشم، قصاصش بکنی، بعد بگه خب حالا راحت شدم. و این انتقام که خداوند به ما میگه اینو بخواید روزیتون بشه، خیلی مهمه. این که حالا تو طول بحثا اینو توضیح میخواییم بدیم، چون دقیقا به امروز ما و سبک زندگی ما مربوط میشه. پس که جلوتر میرید میگید اسأله ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدا. قرائت دیگه زیارت عاشورا غیر از این قرائت دیگه غلطه. سارکم تو مرحله اول انتقام شما همراه امام زمان، ساری انتقام خودم همراه امام هدایت، امام مهدی علیه السلام. اگر کسی خودشو نشناسه اساسا نمیدونه که مشکلش چیه که باید انتقام بگیره و اساسا این انتقام به کجای من مربوط میشه، چه سودی برای من داره که یه جا به امام حسین میگم انتقام تو رو میخوام بگیرم، یه جا انتقام کیو؟ خودم رو میخوام بگیرم. هر دوشم مع امام منصوره. پس یه مسئله هست، یه ارتباطی بین نفس انسان و من و سید الشهدا وجود داره، یه مشکلی، یه مصیبتی، یه گرفتاری وجود داره که هم این مصیبت عظمت مصیبت رو که دیگه اول زیارت عاشورا میگه مصیبت عظیمی هست که امام حسین گرفتارش هست، باید انتقامش گرفته بشه و سایر ائمه، و یکی هم که من یه مشکلی دارم، یه مصیبتی دارم که باید انتقامش گرفته بشه، اونم همراه امام زمان. خوب دقت کنید چند تا عنصر داره اینجا: یک، امام حسین، دو، من، سه، انتقام، چهار، امام زمان. یه خوب توجه بفرمایید عناصر این بخش رو که اوج زیارت عاشورا هست. این چهار تا عنصر خیلی مهمه. پس امام حسین، من، انتقام، و چی؟ امام زمان. این چهارتا، این با تمام فلسفه خلقت انسان ارتباط و پیوند داره. اگر ما اونو نفهمیم زیاتاشو رو اصلا نمیخونیم، اصلا زیاتاشو رو نمیفهمیمش، فقط میخونیم، به معنای واقعی نیست، فقط همین روخانیه. همین 40 سال 50 سال زیاتاشو رو فقط رد میشیم میریم، اما به هیچ وجه به باطن زیارت عاشورا، به اون فضیلتی که در زیارت عاشورا هست و به اون مقام و قدرتی که در زیارت عاشورا هست نمیتونیم نائل بشیم. این نکته رو خوب دقت بکنید. خب پس مسئله مشخص شد. میخوام این 4 تا عنصر چجوری کنار هم چیده میشن و چرا اگر من انتقام امام حسین رو بگیرم همراه امام زمان و انتقام خودم رو بگیرم همراه امام زمان، روزی من خواهد بود. این قطعا انتقام امام حسین به کشتن قاتلاش نیست، چون خب اونو مختار انجام داده. پس این انتقام معنای خاص داره. انتقام من هم چیه الان؟ الان که کسی ما رو نکشته بود، کسی با ما کاری نداشته که، پس ما الان انتقام خودم رو میخوام بگیرم یعنی چی؟ یعنی چه حادثه الان داره منو تهدید میکنه؟ چه مصیبت بزرگی منو گرفتار کرده که من حتما باید انتقامشو بگیرم؟ اساسا عامل این جنایت کیه؟ من خودم بفهمم کیم، عامل این جنایت کیه و من چجوری میتونم انتقام بگیرم. اینا عناصر خیلی مهمیه که اگر ما فهمیده نشه، ما فقط 50 سال 60 سال زیارت عاشورا رو همینجوری تقلیدی برای ثوابش میخونیم. البته ثوابم داره، برای اثرش میخونیم که مثلا مشکل یه مشکل محل شه، حالا هرچی که میخواد باشه. خب البته اینم موثره، ولی اینکه خب این زیارت عاشورا برای اینا نیومده. زیارت عاشورا برای با هدف خلقت ما تنظیم شده و تطبیق داره، اون رو ما باید بفهمیم. این معرفت معرفتی است که اگر انسان متوجهش بشه، اون موقع هستش که به هدف خلقت خودش هم نائل میشه. دنیا براش مفهومه، زندگی براش مفهومه و فلسفه خلقتش براش مفهومه کاملا. به هدفهای زندگی دنیایی که عبارتند از در سبک زندگی اسلامی شادی، آرامش و عشق حتما نائل میشه و به هدف زندگی آخرتی هم و ابدی هم حتما نائل میشه. این خیلی مهمه. این صورت مسئله بود که حالا اول بحث عرض کردم که ما میخوایم راجع به این صحبت بکنیم. اگر ما بخوایم این رو بفهمیم، باید محور معارف اسلامی رو بفهمیم و اساسا این معارف اسلامی برای چیه، برای کیه. مثلا زیارت‌عاشورا چیه، نماز چیه، روزه چیه، حج چیه، حجاب چیه، خمس چیه، زکات چیه، این عقاید چیه، عاشورا چیه، رمضان چیه. ما تا نفهمیم که مثلا فلسفه اینها چیه و اینا چه ارتباطی با انسان داره، همینجوری فقط صرفا به عنوان یه مسلمان تقلیدی، چون در این کشور متولد شدیم، پدر مادرمون مسلمان بودن، ما هم این مسلمانی رو از اونا گرفتیم، حالا این اسلام ما یه سری مناسک داره، مثل مسیحی‌ها، مثل یهودی‌ها که یه سلسله مناسک دارن، مثل دین‌های دیگه، ما می‌ریم اینو اجرا می‌کنیم. یکی از اون مناسکم محرم و سفر هستش که خب می‌ریم اجراش می‌کنیم. محور همه معارف تا فهمیده نشه، ما نمیتونیم اصلا با فلسفه هیچ کدوم از این چیزهایی که باش بهش مناسک عبادت میگیم آشنا بشیم. ولی خب میتونیم همینجوری تقلیدی اجراش بکنیم، تعبدن اجراش بکنیم، مثلا نماز بخونیم. خب میخونیم، اما خب یه جوانی یه موقعی حق داره میگه خب حالا این نماز رو من نخونم چی میشه الان؟ حالا این کجای زندگی من الان تو این موقعیت الانم؟ حالا نخونم، حالا این حجاب رو رعایت نکنم، این روزه رو نگیرم، این حج رو به جا نیارم، حالا قرآن نخونم، قرآن بلد نباشم، اصلا احکام دین بلد نباشم، به کجا میخوره؟ ببین همه آدم بلد نیستن، رعایت هم نمی کنن، دارن زندگی شروع می کنن دیگه. دارن زندگی شروع مثل همه ما داریم زندگی، اونام دارن زندگی، اونام دانشگاه میرن درس می خونن، ما هم دانشگاه میرن درس، اونام سر کار میرن، ما هم سر کار میرن، اونام شرکت دارن، ما هم داریم، اونا کار تجاری میکنن، ما هم داریم، اونا ازدواج میکنن، ما هم داریم، اونا بچه دار میشن، ما هم همینطور، اونا هم بزرگ میشن همینطور، میمیرن ما هم همینطور. حالا این وسط این همه مناسک رو چیکارش بکنم؟ اینو کجای دلم بذارم؟ یکیش نمازه، یکیش روزه است، یکیش نمیدونم حجابه، یکیش خمسه، یکیش زکاته، یکیش محرمه، یکیش سفره، یکیش اربعینه، یکیش ماه رمضونه. اینا چیکار باید بکنیم ما؟ این کجای زندگی ما قراره قرار بگیره؟ اصلا مفاهیم اینا چیه؟ اصلا مفهومش چیه اینها؟ همه اینها به یک محور برمیگرده، به یک محور. اون محور اگه فهمیده نشه شما نمیتونید اینا رو خوب درک بکنید. اون محور محوریست که اگه شما درکش هم نکنید دیگه خدا رو هم درک نمیتونید بکنید، هیچی رو درک نمیکنید. اون چیه؟ اون انسانه. چون همه اینها طراحی شده برای روح، برای شخصیت که اسمش از انسان، و اگر انسان شناخته نشه شما به هیچ وجه هیچ چیز رو نمیتونید درست سر جاش بفهمید و بشناسید، حتی خود خدا رو. برای همین از روز اول اون متخصص معصومی که صاحب دینه، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، از روز اول اومد گفت هر چی رو میخواید بفهمید اول خودتو بشناس، حتی خدا. من عرفه، بگید من عرفه نفسه فقط عرفه ربه، هر کس خودشو بشناسه ربش هم شناخته. هر کسی خودشو نشناسه خدا براش مفهوم خیالیه، توهمیه. یعنی خدا یه موقع دوستش دارم، یه موقع دوستش ندارم، یه موقع باش قهر میکنم، یه موقع انکارش میکنم، یه بار قبولش دارم، یه بار میرم در خونه اش، یه بار نمیدونم ازش زده میشم. این چیز توهمیه. تا که خب شما در دینتون این هستش که شما یک معشوق حقیقی دارید، اونم الله تبارک و تعالی. معشوق یعنی کسی که تو وقتی میبینیش بهش فکر میکنی قند تو دلت آب میشه، وقتی باش تنها میشی خلوت میکنی اوج شادیته، کم ارتباط باش داشته باشی دلتنگش میشی. مثل معشوقای زمینی که مثلا یه جنس مخالف چجوری عاشقش میشه، حس و حال آدم، زندگی آدم کلن عوض میشه، حالتای آدم عوض میشه. اون میگه اله حقیقی تو الله، لا اله الا الله. اما این الله کیه که من الان 50 سالم دارم نماز میخونم، میخونیم ولی 4 رکعتمون بشه 2 رکعت خوشحالتریم، میگیم خب 2 رکعت هم جلو این خدا وای نسیم بهتره. اله نیست برای ما، عشقی بین من و او برقرار نیست، اگر از طرف او هست از طرف من نیست. چون تا نفهمی کی هستی هیچ چیز رو نمیفهمی. این مهمه. من عرف نفسه فقط عرف رب. حالا رب رو که کسی نشناسه دیگه خروجی های رب رو مثل عالم جبروت و فرشتگان و عقول عالم ملکوت و عالم دنیا رو که آخری مرحله خلقت و ظهور خداوند هست دیگه اصلا هیچ کم نمیشناسه. چون اصل رو که نشناسی خروجی ها رو اصلا نمیتونی بشناسی. این همه خروجی های خداست دیگه، تمام نظام خلقت جلوه ها ظهورات خود خداوند هست، یعنی یک حقیقت هست که به شکلهای مختلف ظهور میکنه. خب مخلوقات رو نمیشناسیم هیچ چیز. برای همینم علی علیه السلام فرمود لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفت نفسه جاهل به کل شی. نسبت به خودت جاهل نباش، چون کسی که خودش رو نمیشناسه هیچ چیز رو نمیشناسه، یعنی دانشش هم به دردش نمیخوره، دانشش هم به دردش نمیخوره، چون دانشش موضوع نداره، به کارش نمیاد. دین رفته مثلا 30 سال پای منبر نشسته، 30 سال پای منبر اگه بخوان حسابش بکنن یک کسی 30 سال بره پای منبر بشینه چند تا دکتراست، اینقدر اطلاعات داره، چقدر مطالعه داره. ولی آدم شادی هستیم یا نه؟ آدم آرامی هستیم یا نه؟ آدمی هستی که عاشق همه کس هستی، همه چیز هستی؟ نه، با هزار نفر مشکل دارم، با پدرم، مادرم، همسرم، خواهرم، برادرم، بچم مشکل دارم، با آدم ها مشکل دارم، با زمین و زمان مشکل دارم. علم دینم به دردم نمیخوره، علم های دیگه هم همینطور. الان تو که دنیا نگاه کنین شما، ما چقدر علومی داریم که مربوط به انسانه. علوم انسانی بسیار وسیعه. روانشناسی هست، خیلی پیشرفت کرده. جامعه شناسی هست، اقتصاد هست، مدیریت هست، سیاست هست، تعلیم تربیت هست، تعلیم تعلم هست، هنر هست. حالا بشر با این همه پیشرفت و علوم انسانی سعادتمند شده الان؟ شما یه دونه از عوامل بدبختی رو که الان هر چی که دلتون میخواست اسم ببرید، یه دونهش سراغ ندارید که با پیشرفت علم گذر زمان بیشتر نشده باشه. خب پس این علما به چه درد خورده؟ اون کشورهایی که خودشون دارن این مدارک رو به همه دنیا میدن، کارشناسیشو، ارشدشو، دکتراشو میدن، خودشون از همه جا نکبت بیشتر گرفتارش هستن، فقیر بیشتر دارن، دانشکده های عظیم اقتصاد دارن اما بیشتر از همه دنیا فقیر دارن، روانشناسی دارن اما بیشترین قتل ها، جنایت ها، خودکشی ها، مصرف مواد مخدر، مصرف مواد ضد افسردگی تو همون کشورها داره اتفاق میفته. خب علم چه دردمون خورده پس؟ اینه که علی علیه‌السلام میفرماید شما وقتی خودتو نمیشناسی هیچ چیز رو به معنی واقعی نشناختی. فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شيء. بحثم برده روی معرفت، روی علم نیست. علم و معرفت فرق میکنه. اونی که به درد آدم میخوره او معرفته. علم یه وسیله است، یه ابزاره. ممکن است انسان بلد باشه به کارش هم نیاد یا خلافش عمل بکنه یا وسیله انحراف شخص بشه. معرفت این گونه نیست. معرفت یک فهم شخصی و یقینی است، یک درجه انسانی است که به کار انسان میاد. یک کسی ممکن است یک کتابی بخونه درباره انسان، اطلاعاتش زیاد شه اما معرفت پیدا نکنه. معرفت زمانی است که اون چیزی رو که اگه درست باشه بخونه در درون خودش بیابه و باور کنه. مثلا خداشناسی، یه کسی نگاه میکنه میگه خب حالا من اطلاعات مطالعه کردم، 5 جلد کتاب راجع به خدا، اطلاعاتش زیاده اما نمیتونه بگه اشهد و ان لا اله الا الله. اشهد و کار اطلاعات و عقل نیست، شهادت کار نفسه، کار روحه. این میگه من شهادت میدم که معشوقی جز خدا ندارم. این کار هر کسی نیست. شهادت دادن کار یک کسی است که به شهود باطنی رسیده. حالا میتونه بگه من شهادت میدم که معشوق ندارم. نبوت رو شهادت میدم و ولایت رو هم شهادت میدم. خیلی کلمات بزرگه. اشهد و ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد، و ان علی ام ولی الله. شهادت میدم. شهادت یعنی دیدم، یعنی یه فهم شخصی دارم، یه باور شخصی دارم که تا مرز ایران نیست، تا پشت جزیره کیش نیست که برم جزیره کیش همه رو بذارم کنار، شمال نیست که رفتم اونجا همه رو بذارم کنار، شهادتامو، باورامو. دبی نیست، اروپا آمریکا نیست که اینجا من به یه سبک زندگی میکنم، یه چیزایی رو میفهمم، قبول دارم، شهادت میدم، پامو بذارم این کشور بیرون، این کشور نه، یه جای خاصی این کشور برم، همه رو جا میذارم. اگه شهادت باشه باهات هست، یعنی اون چیزی که میبینی همیشه میبینیش باهات هست. اما اطلاعات باشه باهات نیست. اطلاعات دیگه میگه الان ولش کن، الان الان بذارمش کنار، اصلا الان کاری نداره، الان فعلا تو کیش هستیم، باید یه جوری اینجا یه چیز، اینجا شاهد یه چیز دیگه هستیم، اینجا با سبک زندگی اینا رو قبول کنیم. الان تو دبی ام، الان تو قشم ام، الان توی آمریکا هستم، تو ترکیه ام، یه جور دیگه باید الان شهادت یعنی چیزی که تو داری همه جا بهات هست و همه جا بهت قدرت میده. شهادت هست که به تو شادی، آرامش و عشق میده. و اگه شهادت نباشه، با اطلاعاتی که کسی مثلا روانشناسی میخونه جوریه که بگه حالا من رفتم روانشناسی خوندم، همیشه یه آدمی هستم که هیچ مشکلی با هیچ کس ندارم، همیشه آدم شادی هستم، همیشه آدم آرومی هستم. نه، اینجوری نیست. تا علم ما به معرفت تبدیل نشه ما این گرفتاری رو داریم و زیاد عاشورا رو نمیفهمیمش. نه معنای انتقام رو میفهمیم، نه معنای حسین رو میفهمیم، و نه اینکه چرا انتقام حسین با انتقام من یکیه. بین من و او یه نسبتی وجود داره، بین من و حسین. نه من شیعه ها، من انسان. شیعه نه، من کی؟ من انسان. شما اربعین که میاید که شیعیان که فقط نمیان، که اربعین سنی ها میان، یهودی ها میان، مسیحی ها میان، زرتشتی ها میان، صائبین میان، حتی بیدینه های عالم هم میان اربعین. یه چیزی، یه حقیقتی وجود داره اونجا بین این آدما با این شخصیتی که اسمش امام حسینه. یه درد مشترک این آدما دارن با این شخصیت، که اگر انتقام او گرفته بشه، انتقام ما هم گرفته بشه، و اگر انتقام ما گرفته بشه، انتقام حسین ابن علی هم گرفته بشه. و این فهم خیلی مهمه که اصلا این ماجرا چیه. و داستان اصلی که خیلی خیلی از همه مهمتر استش، مربوط به زمان ماست، یعنی مقوله چی؟ مهدویت، امام زمان. چون اصلا سوال، چرا خدا هنوز قبل از امام حسین به دنیا بیاد، قبل از امام زمان به دنیا بیاد، اسم امام زمان رو آورده اونجا، تنظیم کرده که بگید مع امام هدا، مع امام منصور. اصلا ماجرا چیه؟ خب حالا بحث رو شروع کنیم دیگه. حالا مقدمه رو توضیح دادیم، بریم سراغ اصل ماجرا، که اصلا اصل ماجرا چیه. این داستان چه ارتباطی با حقیقت ماها داره؟ ماها، نه فقط ماها، یعنی منظور این شیعیان نیست، با انسان داره، چه حق ربطی داره اینها؟ انسان کیست؟ این خیلی مهمه. من کیستم؟ علی علیه السلام فرمود رحمت خدا شامل حال کسی است که بداند از کجا آمده. این خیلی مهمه. در کجا هست، به کجا میره. کجا بودم قبلن؟ قبل که بیام به دنیا من کجا بودم؟ الان کجا هستم؟ بعد از دنیا قرار من کجا برم؟ ما یه ابدیتی سر راهمون هست دیگه، یه ابدیتی سر راهمون هست. خب کجا بودم؟ این در واقع شروع داستان انسانه. شروع داستان انسان از یه چیزی بیرون دنیا، قبل از دنیا آغاز میشه. اینو بفهمیم اول. تا اونو نفهمیم، شما تو دین بشید مجتهدم بشید، باز نمیفهمید داستان چیه، بازم نمیفهمید. دکتر، مهندس، نمیدونم پروفسور، باز نمیفهمید چیه، چون تو داری کار رو و انسان رو از وسط راه شناسایی میکنی. وسط راه کجاست؟ دنیا. از اینجا داریم میشناسیم، شروع شناختامون از اینجاست. و این غلط‌ترین شناخته، چون شما تا نفهمی ریشه چیه و ماجرای اومدن من به اینجا چیه، داستان اومدن من به اینجا، نمیفهمی که اینجا باید چی کار بکنی. اصلا اینجا دنبال چی باید بگردیم ما؟ الان تو دنیا چی کاره ایم؟ هدف ها چیه؟ آرمان ها چیه؟ سعادت حقیقی چیه؟ این چیه؟ پس این که ریشه من کجاست، این اول توضیح بدیم. خداوند تبارک و تعالی، وقتی میگیم خدا، اول باید در تصوری از خود خدا داشته باشیم. خدا کیه اصلا؟ این شخص یه شخصه دیگه، یه شخصی هست اسمش خداه. تو فارسی بهش میگیم خدا، توی عربی کاملتر اسمش بهش میگیم الله. یعنی چی؟ الله یعنی یه هستی که چند تا خصوصیت داره. یک، بی نهایته. دو، یکتاس، یعنی چون بی نهایته یکتا هم هستش، نمیتونه دوتا باشه ازش، چون دوتا باشه دیگه به بی نهایت نیستش، محدوده. محدود نمیتونه باشه، چون محدود که باشه مخلوقه. محدود یعنی یه جاهایی کم داره، یه جاهایی ضعیفه، یه جاهایی نداره. یکتاست، نامحدود، همه خوبی ها، کمالات، قدرت ها مال این شخصه، همه رو داره. هیچ کمالی نیست که شما تصور کنین توی این شخص نباشه. این شخص بی نهایته، در همه کمالاتش هم بی نهایته. این شخص کمالاتش با ذاتش یکیه. یعنی اینجوری نیستش که یه شخصی باشه حالا یه کمالی هم زائد بر ذات داره. مثل ما میگیم الان مثلا ما، مثلا من آقای فلانی هستم، حالا رئیس جمهورم، وزیرم، نمیدونم سردارم، دکترم، مهندسم، شوهر کسی هستم، نمیدونم بابای کسی هستم. نه، صفات این شخص با ذاتش یکیه، دوتا نیست، جدا نیست. مثل خود شما، شما الان میگیم شما انسان مهربان، کریم، خوش اخلاقی هستید. خب اینا چند نفر شدن؟
یه نفر.
یه نفر هست که هم مهربانه. نمیگیم اینجا تا اینجاش مهربانه، از اینجا تا اینجاش کریمه، از اینجا تا اینجاش خوش اخلاقه. نه، یه ذاته که همه اینا رو داره. ذات ها با صفت یکیه، صفت ها عوض میخوام با ذات یکیه. پس یه ذات بی نهایت هست که همه ی کمالات، یک هستی بی نهایت هست که همه ی کمالات رو یک جا داره. همه جا هم هست، چون بی نهایت همه جا، هیچ جا نیست الله نباشه. هیچ جا شما ندارید الله اونجا حضور نداشته باشه. ان الله به کل شیء محیط، هر چیزی که اسمش چیز باشه الله اونجا حضور داره. شما یه جایی تو نظام هستی سراغ ندارید که الله نباشه، الله هست، همه جا هست. و اساسا نظام هستی یعنی ظهورات خود این الله، جلوه های خود این الله. خب دعای کمیل هم میخونید، و به اسماء کلتی ملعت ارکانه کل شی، هر چیزی که اسمش چیزه کل شی، هر چیزی که شما اسمشو چیز بذارید اسماء و صفات خدا اونجا حضور پر کرده اونجا رو. یه اتم، یه الکترون، یه نوترون، یه پروتون، یه حیوان، یه گیاه، یه کوه، یه کره زمین، یه منظومه شمسی، یه کهکشان راه شیری، برو بالا هر جا، برو تو ملکوت، برو تو جبروت، همه جا رو این شخص پر کرده، همه جا حضور داره. اینما تولو فسم بچه الله، هر جا به هر چیزی که نگاه کنید شما با چهره ای، جلوه ای از جلوه های خدا روبرو هستید. این میشه الله، این شخص. پس بی نهایت، یکتاست، تمام کمالات رو با هم داره. وقتی که جمعش میکنی میشه الله. الله یعنی ذات مستجمع جمیع کمالات، میشه الله. حالا این هستی، این وجود، این شخص در اولین جلوه خودش، در اولین ظهورش یه موجودی رو خلق میکنه که بهش میگن تو قرآن این موجود شبیه تری موجود به خداست، نزدیک تری موجود به خداست، اولین مخلوق خداست. بهش میگن مثل اعلا، یعنی عالی تری نمونه از خدا. نمونه زده از خودش، یه نمونه از خودش آفریده، اسمش هست مثل اعلا. اسمای دیگه هم داره، روح هست، قلم هست، لوح هست، و اصل انسانیت یعنی نور محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی یه پیغمبر میگه اول ما خلق الله نوری، یا اول ما خلق الله العقل، یا اول ما خلق الله القلم، یکیه. کار کرداشون با هم متفاوته، از جلوه های مختلف اسماء مختلف پیدا میکنه، ولی یکی، یه حقیقتی آفریده خداوند تبارک و تعالی که این حقیقت ذات انسان رو تشکیل میده. بهش میگن چی؟ انسان کامل. انسان کامل. حالا وقتی که روی زمین یه زن و مردی با هم ازدواج میکنن، اسپرم و تخمکی رو به اشتراک میذارن، این اسپرم و تخمک یه سلول تخمی رو تشکیل میده که شروع میکنه به تقسیمات تا 4 ماهگی. در 4 ماهگی اون حقیقت، یعنی اون روح که خدا میگه نفخت و فیه من روحی، انسان از چی آفریدم؟ از روح خودم، دقت کنین، از روح خودم آفریدم اون روح الله. پس همه انسان ها حامل روح الله هستن، روح خدا رو دارن، همه دارن. اون روح به این بچه، به این جنین تعلق میگیره، جنین صاحب چی میشه؟ صاحب روح میشه، روحدار میشه. اون حقیقتی که اولین مخلوق خداست، با خدا هیچ فرقی هم نداره، صورت رجبیه میخونید دیگه، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادت، فقط مخلوق خداست ولی با خدا دیگه تو سایر کمالات فرقی نداره. حالا این حقیقت در ذات همه انسان ها دمیده میشه، در نهاد همه انسان ها، مثلا ذات انسان رو این تشکیل، بدن که نیست، به حقیقت ما که چون وقتی که داریمش میاریمش هم به دنیا، بدن بلش میکنیم میریم، کاری باش نداریم مهم بدن. پس حقیقت من بدن نیست، یعنی جنسیت زن مرد نیست، جنسیت و زن و مرد مال شکم مادرمه، اینجا تو شکم مادر تشکیل میشه یا زن یا مرد، یه حقیقت واحد تعلق میگیره. آدم ها نه زنن نه مردن، زن و مرد مال کدوم بخششونه؟ مال بخش حیوانی و بخش دنیایشون هستش. پس زمین پر از آدم هست، از جنس خدا، از جنس محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، که یا زنن یا مردن یا خونسا هست، اصلا نه زنن نه مرد، ما خونسا هم داریم دیگه، اینا زن نیستن مردم نیستن، اما انسانن. تو اربعین که شما میبینید این مسیحی هم داره میاد، این یهودی هم داره میاد، این صائبی هم داره میاد، این سنی هم داره میاد، این بیدین هم داره میاد، این کدوم بخش وجودش داره اینو میندازه تو مسیر اربعین؟ از آمریکا، از اروپا، از آفریقا، از چین، از ژاپن، از مغولستان، نمیدونم از روسیه، این چی میاره اینو تو میکشوندش توی عراق، بعدم با یه عشق حرکت میکنه؟ کسی مگه اینا رو زور کرده بیان؟ نه، خودشون اومدن دیگه. هر سالم بیشتر میشن، کم نمیشن، بیشتر میشن. چی اینا رو میکشونه به سمت کربلا، به سمت امام حسین؟ چون همشون از جنس امام حسین هستن، همشون حقیقت امام حسین رو دارن، همشون روح حسین ابن علی در وجود همشون هست، همشون بچه های امام حسین هستن. شریعتاشون با هم فرق میکنه، یکی شیعه است، یکی سنیه، یکی مسیحیه، یکی زرتشتیه، اینا شریعتشون فرق میکنه، حقیقتاشون یکیه، حقیقت اینها با هم یکیه، حقیقت آدم ها یه حقیقته. ما نمیگیم چند جور آدم رو کره زمین داریم، بعضیاشون مسلمونن بعضیاشون مسیحیه، نه، ما یه آدم رو کره زمین داریم، همه هم جنسشون یکی، همه شون هم روح خدا دارن. پس این روح خدا با این قدرت با عظمت که هیچ فرقی با خدا نداره میاد تو این بچه تعلق میگیره. پس هر یه بچه‌ای حامل یک قوه هست که قدرت بی نهایت توش هست، قدرت بی نهایت توش هست، مثل پدر مادر. پدر مادر وقتی زندگی میکنن تمام شخصیت یک مرد توی اسپرمشه، تو 5 جهت: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت. و همه شخصیت یه زن توی تخمکشه، که اونم از همین صفت 5 تا صفت. حالا اینا در رحم زن وقتی اسپرم نازل میشه، میگن مرد انزال کرد، نازل میشه به رحم زن، تخمک دریافت میکنه و حالا بعد از یه مدتی یه بچه میاد به دنیا که هرچی بابا داده، هرچی مادر داده، با ظرفیت تقریبا 55% مادر، 45% پدر، همه رو داره. حالا این میفته تو مسیر تربیتی، به دنیا میاد، همینجور رشد میکنه با اون چیزایی که داده هایی که پدر مادر بهش تو این 5 تا صفت دادن، دریافتای خودش و زحمتای خودش هم جای خودش رو داره دیگه، اون دیگه اضافه تر داره، ولی میرسه پدر مادرش دیگه. من یه حقیقتی از محمد و آل محمد هستم، اللهم صل، که آمدم به این دنیا با این ظرفیت، اومدم به این دنیا. مهم نیست الان کجا هستم، زنم، مردم، فارسم، ترکم، عربم، نمیدونم اروپا هستم، نمیدونم توی آفریقایی هستم، اینا که ظواهر، اینا به انسانیت ربطی نداره، ولی این جنسیت رو دارم. اگر در شرایط تربیتی مناسب قرار بگیرم میشم چی؟ میشم اصل خودم. اصل من کیه؟ اصل من امام حسینه. حالا ببینیم، برمیگردیم به حدیث قدسی که اول بحث براتون تعریف کردم. تو این حدیث قدسی میگه وقتی جلوی امام حسین وای میسی، یعنی انسان کامل که روح او تو دمیده شده، بهش بگو اسأل الله ان یبلغ المقام المحمود لکم عند الله. من از خدا میخوام منو به همون مقامی که تو داری برسونه. دقت کن جنست چیه. خیلی جیگر میخواد که وایس جلوی امام حسین اینجوری حرف بزنه ها. میگی من، ما چون نمیفهمیم میخونیم اینا رو، عربی هم میگن بلدم که نیستیم، که اصلا بلدم نیستیم این معنیش چیه. میخوام گفتم بخونید، میخونید، میخوام گفتن بخونید، اگه بخونید زلزله نمیاد مثلا، چی میشه چی میشه اینا، مثلا اینو بخون. آقا یه کسی وای میشه جلو امام حسین، به امام حسین داره حرف جدی میزنه ها، زیارته. میگه چی؟ میگه من از خدا میخوام منو به همون مقام پسندیده ای که تو داری من اونجا برسم. بعضی از آدم ها وقتی زیارت عاشورا میخونن راست میگن و جدی دارن حرف میزنن با امام حسین. اکثرا نه، الان نشستیم اینجا من میگم خب آقایون برادر و خواهرا مفاتیحاتونو باز کنید، میخوام براتون زیارت عاشورا بخونم. شما میخوام مراسم اینجا زیارت عاشورا دیگه، مفاتیح رو باز میکنیم. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام یا ابن رسول الله، اسال الله ان یبلغنا المقام المحمود لكم عند الله. تموم شد دادن، یه سجده هم میکنیم و هیچ حوسی، هیچ خواسته ای، هیچ آرزویی، اگه الان بگه رفتی زیارت عاشورا خوندی اومدی بیرون، از امام حسین چیا رو خواستی؟ چه رزقایی از خدا خواستی؟ رزق نخواد. چرا زیارت عاشورا خوندم؟ بعدش گفتم یه زن خوب به من بده، یه شوهر میخوام، مشکل چه که برگشتیم حل شه. رفتم مجلس امام حسین، اینا رو خواستم، اینا این آرزو رو یادم. میخوام زیارت عاشورا خوندی چی؟ آرزوها، هوس‌ها، دغدغه‌ها، آرمان‌ها؟ نه، این اصلا یادم نمیاد چیزی اونجا خواسته باشم. لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها. امیرمون اصلا فهم تو خوندنی که فکر نیست هیچ فایده ای نیست. لا خیر در خوندنی که تدبر نیست، ما نمیفهمیم چی داریم میگیم. این که بزرگان دین مثل مقام معظم رهبری بعضی از مراجع میگن وقتی میخواید بخونید فارسی بخونید، ترجمه ها رو توجه بکنید، عربی چم بخون، اما بفهم داری چی میگی دیگه. چی داریم میگیم اصلا؟ که صرفا بریم یه سری جملات عربی بگیم، خب الان این پایدش چیه؟ من نمیفهمم چی دارم میگم. این مگه من فضیلتیه؟ میخواد من به کجا برسونه؟ 50 سال بگم الان حفظم، زیارت عاشورا رو حفظم، تو جامعه کبیره رو حفظم، نمیدونم قرآن رو حفظم، بیا این همه آیه قاری قرآن به شما نشون میدم، حافظ قرآن افسرده پژمرده. شما میگید علامت یه مسلمون، سه تاش علامت داره یه مسلمون حقیقی: شادی، آرامش، عشق. بیا حافظ قرآن هست الان افسرده است، روزنش مشکل داره، طلاق گرفته، طلاق داده، نمیدونم با بچهش مشکل داره، با خودش مشکل داره، ولی حافظ ذهنش خوب بوده، حافظ قرآن شده. ولی تدبر کجاست؟ فهم این جملاتی که با ذات انسان سر و کار داره، با حقیقت انسان، با فلسفه خلقت من سر و کار داره، با همه سعادت دنیا و آخرت من سر و کار داره، فهم این کلمات کجاست؟ این کلمات رو کی قراره ما بفهمیمش؟ کی قراره درک بکنیم که چی داریم میگیم به امام حسین تو زیارت عاشورا؟ پس این جنسمون یادمون نره. اول جنس ما چیه؟ صورت اصلی ما چیه؟ حقیقت تو به عنوان یه شخص کی هستی؟ من محمد و آل محمد هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی کسی رفت خدمت امام صادق میخواست صلوات بفرسته، گفت اللهم صل علی محمد و اهل بیته، خدای صلوات بفرست بر محمد و اهل بیتش. حضرت فرمود زیقت علینا، تنگ گرفتی، اینجوری صلوات نفرست. خب چجوری صلوات بفرستم؟ گفت بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، که آل محمد خود شما هستی. صلوات خواهد بفرمید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل عجل. تا نفهمی بچه امام حسینی اصل امام حسین، خدا رحمت کنه میرزا رو، میگفت گفتن کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، اما نگفتن هر کدوم از شما خودتون یه حسین ابن علی هستید، گذاشتن تا بفهمید که هر کدومتون خودت یه حسین ابن علی هستید. لحظه تولد انسان این موقعی نیست که مثلا هر روز سالگرد تولد بیان جشن تولد بگیرن. لحظه تولد انسان که باید به یه نفر بگیم تولدت مبارک، لحظه‌ای که انسان بفهمه یک لا اله الا الله، ای بفهمه بتونه شهادت بده خودش، دو بتونه شهادت بده و بفهمه که جنسش کیه، این آدم یعنی کی، بفهمه که از جنس اهل بیته، بفهمه که فرزند حقیقی امام حسینه، فرزند حقیقی یا نه فرزند مجازی، فرزند حقیقی. امام حسین امامت نیست، امام جنبه حقوقی و زمینی و دنیایی داره، امام حسین باباته، اصلته. فاطمه زهرا که میگی حقیقت خودته، فرزند حقیقی حضرت زهرا هستی. این اول بفهم، اون که آدم اینو میفهمه و قلبش باور میکنه، میفهمه که خب من توضیح میدم برای شما، شما میگید خب این آقا اومده سخنرانی اینا رو گفته، منم فهمیدم. فهمیدن فرق میکنه، اون موقعی که تو خودت باورش کنی و بفهمی که بابات اینه، حقیقتت اینه. اگه اینو قلبت شهادت داد، اون موقع تولدت مبارک. تازه یه انسان باطن انسانی پیدا میکن، لازم میشه یه آدمی متولد میشه از جنس اهل بیت، از جنس انسان کامل، از جنس مسئله اعلا. این شروع میکنه حالا تو زندگی دنیایی، این فعال میشه. وقتی فعال میشه تازه میفهمه امام حسین کیه، این با چه انتقامی بگیره، نقش امام حسینی وسط چیه، و من کیم، انتقام خودم داستانش چیه. چون شما دوتا انتقام گفتی دیگه، یه بار میگه انتقام تو رو بگیرم همراه امام زمان، بعد میگه انتقام خودم رو بگیرم همراه امام زمان. اصلا امام زمان کیه؟ این داستان هم یه داستانیه دیگه، امام زمان کیه؟ پس صورت اصلی ما، حقیقت اصلی ما، جنسمون رو بشناسیم اول کی هستیم، ماجره ما کیم، خب از کجا آمدیم، این داستان مهمه. اینو فهمیدیم فعلا ما یه جایی بودیم، یه جایی قبلا بودیم، اونجاست. اونجا کجاست؟ حقیقت انسانیت، انسان کامل. او از خودش میدمه در همه رحمها در کره زمین و موجوداتی خلق میشن که هر کدومشون اگر درست تربیت بشن یکی مثل خودش خواهند شد. فکر کنید، بهش دقت کنید، میلیاردها انسان سعادتمند میشن از بهره‌مندی از روح خدا، و اگر درست تربیت شن بفهمن کی هستن و حواسشون باشه باید به کجا برسن، اون موقع هستش که با اهل بیت محشور میشن. لذا میگی چی؟ بریم سراغ بحر بعد، تمومش کنیم، بحث امشب تمومه. لذا وقتی جلوی امام حسین میگی اسأل الله ان یجعلنی، بگید معکم، کجا؟ فی دنیا و الاخره. خیلی حرفه یه کسی به امام حسین میگه من معیت با شما رو میخوام، هم تو دنیا جدا نشم از شما، هم تو آخره. آخرت میگن چی؟ الاخرت و ابدون، علی علیه السلام آخرت یعنی جاودانگی، یعنی ابدیت. بارهایی تو مباحث انسان شناسی گفتیم عمر هر انسانی به اندازه عمر خداست، یعنی جاودانه است، ته نداره، مرگ نداره، انتها نداره، آخر نداره انسان. و شما وای میسی به امام خود چیکار کرده خدا با ما، چیکار کرده خدا با ما؟ میگه از خودم دمیدم تو شما ها تا شما یه روزی شبیه خود من بشید. عبدی، حالا چجوری شبیه خدا بشیم؟ میگه من بهتون میگم چجوری شبیه من بشید، حرفامو گوش کنید، شما شبیه خود من خدا میشید. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، حرفامو گوش کن تا شبیه خودم بشید. حرفامو گوش کن، چی بهت میگم؟ اونا رعایت کن میشی یه کسی مثل خود من خدا. از وقتی شما آیات الهی تو بهشت میخونید، تو قرآن میبینید که شخص تو بهشت شبیه خداست، هر کاری بخواد خودش میآفرینه، محدودیت در هیچ چیز نداره این شخص و خودش هم ایجاد میکنه، خودش ایجاد میکنه. بفهمید کی هستیم، قراره چی بشیم. من نفهمیدم، من اومدم اینجا بابام گفته که بیا شغل من مثلا مثل من بشی، تاجر شیم، نمیدونم ورزشکار شیم، قهرمان جهان بشیم، بیا رئیس جمهور شو، بیا مثلا استاندار شو، فرماندار شو، نمیدونم سردار شو، نمیدونم بیا دکتر مهندس شو. ما هم اینا رو رفتیم دیگه، الان بعد 50 سال من الان اینم. خب پس شباهتت به خانوادت چی؟ شباهتت به اصلت چی؟ شباهتت به خدا، به خانواده آسمانی چی؟ پس میبینم اونا اصلا نمیشناسم، نه سبک زندگیشون رو بلدم، نه اصلا راهش رو بلدم چجوری شبیه اینا بشم. هیچ کسی بهم یاد نداده. اینا به ما گفتن شما یه خانومی تو دنیا، و این دروغه، برای همه باورش کردن این دروغو. یه آقایی تو این دنیا، خب حالا وسط این دنیا، این بخت تو این بوده این وسط تو ایران متولد شدی، کشور اسلامی، خب اینا همه مسلمون هستن، تو هم مسلمونی، ما مسلمون، بچه تو هم مسلمون باش. ما مسلمونم چیکار کنم؟ بگو اشهد و الله لا اله الا محمد رسول الله ولی الله. اینا رو ما گفتیم، شهادت که ندادیم واقعا، نه دیدیم ما اینا رو، شهادت که نمیدیم که، برای همینم نمیمونه توی من. شما اینا رو شهادت ندادم، اما اگه بفهمم چرا، اگه بفهمم شهادت میدم. خب این تا اینجا. ماجرای بعد ایشالا از فردا ایشالا شروع خواهیم کرد، این که من کجا هم الان، اینجا کجاست و قراره به کجا برم. شاید ندونی کجا میخوای بری، هیچ وقت آماده نمیشی، هیچ وقت آماده نمیشی. من باید حتما اون برای یاد بگم کجا قراره برم، ولی به رحمت نمیرسم. پیامبر فرمود ان الله تبارک و تعالی یوفقز کل عالم به دنیا جاهل به الاخره. خدا بدش میاد از آدمایی که تو دنیا عالمن، دکترن، مهندسن، پروفسورن، اما نمیفهمن آخرت یعنی چی. چون قراره اونجا متولد بشی دیگه، اونجا سوالا رو میکنن، اونجا حساب کتابه، اونجا ابدیت، اونجا بهشته، اونور جهنمه، نمیفهمن اصلا داستان اونجا چیه. آخرت شناس نیستن. آخرت شناسی که از ضروری ترین علم هایی است و معارفی است که یک کسی باید وقت بذاره روش. صده ها آیه خدا بهش اختصاص داده. ماهیت آخرت چیه؟ مرگ چیه؟ برزخ چیه؟ قیامت 50,000 ساله چیه؟ 50 تا سال قیامت چیه؟ بعد از قیامت داستان چیه؟ مثلا من موضوع علاقه ندارم، من موضوع علاقم نبوده. پس کجا را چی خواهد شناسی؟ من رفتم مثلا تو دنیا یاد گرفتم پروانه ها چجوریان، سوسکا چجوریان، انگلا چجوریان. رفتم بدن انسان رو مطالعه کردم، رفتم درختار رو مطالعه کردم، ستاره رو مطالعه کردم. یعنی نه که بد باشه، اینا نورانیته، ولی خودم رو چی؟ من کیم بالاخره؟ نه من خودم هیچ چی نمیدونم. باید سوسکار خوب میشناسم، مارمولکا رو میشناسم، سگا رو میشناسم، خوکا رو میشناسم، تمساها رو میشناسم، نمیدونم چند سال وقت گذاشتم بدن میشناسم، نمیدونم نانو کار کردم، نمیدونم انرژی هسته‌ای کار کردم، الکترونیک کار کردم، نمیدونم مکانیک میشناسم. فخودت هیچ چیزی نمیدونی از خودت. پس ان شاءالله فردا میخوام راجع به چی صحبت کنیم؟ این که ما اینجا چی کاره ایم؟ تا اینا رو نفهمید شما نمیتونید زیاداش رو بخونید و بفهمید که چی؟ حیف اصلا جمع شدن ما اینجا، مشکی پوشیدنمون، نشستنمون این زیر، عزاداریمون کردن، عشق ورزی ها چیه؟ و همینجوری به صورت یه مناسک سالها تکرار میشه. ولی قرار از توی این اتفاق مهمی بیرون بیاد، یه چیزی قرار بیرون بیاد از توی این. اگه گفتن این خیلی مهمه که حتی گریه کنی به امام حسین، گریه نکنی، خودتو به گریه زدن بیاندازی یا دیگران رو به گریونی، بهشت رو داری. خب با هم یه سلام بدیم آقا عبدالله علیه السلام و تمام کنیم.